افزایش حجم استخوانی، گاهی از لحاظ ارتفاع، گاهی از لحاظ بعد ارزی و گاهی هم ارتفاع هم بعد ارزی اعمال کنیم. ما دو تا محدودیت داریم. حالا باز بیماران بسیار سوال میکنن در این قضیه. در فک پایین ما متاسفانه عصبی رو داریم به نام عصب آلوئول فکی تحتانی که این عصب در واقع آلوئول میشه گفت یک خط قرمز برای دندان پزشکان و به نوعی ایمپلنت باید یک فاصله حدوداً 1 تا 2 میلیمتری رو دور باشه از در واقع عصب تا آسیب و آزردگی به عصب اعمال نشه. در فک بالا هم متاسفانه باز در نواحی خلفی فضای سینوس رو داریم که کف سینوس ما میشه گفت یک بوردرلاین و یک حدودیه برای تموم کردن کار. حالا در مواردی که چون این مشکلاتی داریم در فک بالا از روشهایی به نام ساینوس لیفت استفاده میشه یا بالا بردن کف سینوس که خود اون حالا روشهای متفاوت اوپن و کلوز و امثال هم داره.
درسته. متشکرم از شما. من یه سلام مجدد کنم به همه اون عزیزانی که به تازگی به صورت تصویری به جمعمون اضافه شدن بعد کلی تلاش و تکاپوی رفقای من اینجا خیس عرق شده. بنده خدا اون کسی که اون طرف اسمشو نمیگم شاید دوست نداشته باشه، کلی تلاش کرد، کلی تکاپو کرد که شما به صورت تصویری هم بتونید چهره زیبای آقای دکتر جنانی و این خوشتیپ بودنشون رو ببینید، اونجا سوالاتتون رو از ما بپرسید در پزشکان 88 در فضای مجازی و میتونید که جستجو کنید ساختمان پزشکان رادیو جوان، اونجا میتونید الان بیایید ما رو تصویری مشاهده کنید، سوالاتتون رو بپرسید. چند دقیقه آینده مطمئنا سر میزنیم به اون فضا و میبینیم که ازمون چی داری میپرسید. کلی آدم آقای دکتر منتظرم پشت در مطبتون، بریم ببینیم که امروز چیا میپرسن ازت.
من در خدمت شما هستم.
شماره 80.
اون خانم بفرمایید داخل.
من چند سال پیش یک روکش جفتی گذاشتن که دو تا دندون توی اون قرار گرفته و این اصلا نه نخلاش میره نه هیچی، هیچ کاری باش نمیشه کرد. وقتی هم بهشون میگی چجوری باید این رو تمیز بکنی میگن که راهی نداره، این روکش پیوسته. آیا مشکل نداره این چند سال ما این رو تمیزش نکردیم و یا راهی داره برای تمیز کردن بین دندانی؟
آقای دکتر
والا از لحاظ علمی و در واقع آکادمیک توصیه میشه که روکش های دندانی به صورت تک به تک و جدا از هم ساخته بشن تا امکانه به نوعی نخ زدن، تمیز کردن، استفاده از در واقع مسواک های بین دندانی برای بیمار فراهم تر باشه. اما متاسفانه باز در این باب باید عرض کنم که گاهی انقدر تاج دندان ها ضعیفه و امید به ماندگاری روکش ها کمه که همکاران ما اینها رو اسپلینت میکنن، یعنی روکش ها رو متصل میکنن، وصل میکنن به هم تا به نوعی فشار به جای یک دندان فرضاً به 2 یا 3 دندان اعمال بشه و بلکه در عمر و ماندگاری دندان تاثیرگذار باشه. پروتکل علمی نیست ولی از لحاظ تجربی بسیار مشاهده میشه که به نوعی ما مقوله درمان ایرانی بهش میگیم و
بومی سازی کردیم با اینم توجه به شرایطمون استفاده
دقیقا
کردیم.
بله.
متشکرم ازتون. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 81
بفرمایید داخل.
آقای دکتر من فک بالای سمت راستم 5 تا دندون برخوردم، فک پایین سمت چپم 5 تا دندون باز کشیدم، یعنی 5 تا بالا کشیدم 5 تا پایین. خواستم ببینم چند تا دندون ایمپلانت من بذارم که مشکلم حل بشه و یکی هم این که دندونی که عصب کشی میشه تا چرخ میشه پرش نکرد مثلا پر نکرده باشه تو اشکالی نداره.
دکتر شد دو تا سوال.
بله بله، من اول سوال دومشون رو پاسخ بدم. اینکه ایشون میفرمایند پر نکردن که دندان رو نمیتونیم نصف نیمه رها کنیم، یعنی وقتی عصب کشی تکمیل و تجمیع میشه به یقین میباید فاز ترمیم یا بازسازی تاج هم اعمال بشه و لحاظ بشه. ما المان دیگری داریم به نام روکش. کلیه دندان هایی که عصب کشی میشن و ترمیم میشن از لحاظ علمی توصیه اکید می شود که روکش بشن. دلیل روکش هم اینه: 1. حجم ترمیم عموم دندان هایی که عصب کشی شده اکثرا حجیم هستن. 2. دیواره های باقی مانده عموما نازک هستن. و 3. به دلیل این که دیگه عصبی خونی داخل آن دندان وجود نداره، اصطلاحا میگیم دندان دهیدراته میشه یا خشک میشه و دچار شکستگی و آسیب پذیری بالاست. لذا عموماً و اکید توصیه میشه که دندانهای عصب کشی شده در اسرع وقت و بعد از گذر فرض بفرمایید 1-2 ماه روکش بشن تا بلکه آن راه نیمه تکمیل بشه و دندان آسیب نبینه، چون از سوی دیگر ما بسیاری بیماران هم مواجهه داریم که میگن مثلا عصب کشی کردیم، پر کردیم، دندانمون نموند. این نموندن به واسطه عدم انجام روکش نیز میتونه در واقع آسیب پذیریش رو بالا ببره.
درسته.
در رابطه با سوال اول ایشون که حالا در دو ناحیه دچار 5 تا بیدندانی هستن، خدمتتون عرض کنم که این هم سوال خیلی خوبیه. ببینید، ما ایمپلنت ها قابلیت این رو دارن که فرض بفرمایید برای یک فک کامل ما میتونیم با 8 واحد ایمپلنت فرض بفرمایید 12 تا دندان رو یا گاهی 14 دندان رو ابقا کنیم. منتها همه داستان ها میشه به شرط ها و شروط ها. پرانتز هایی داره این قضیه. فرض بفرمایید که اگر استخوان ایشون خوب باشه و بتونیم تعداد ایمپلنتی رو، فرض بفرمایید 3 ایمپلنت رو، با طول بالا و قطر بالا، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت استخوان مطلوبی داشته باشیم، با 3 ایمپلنت میشه 5 واحد رو به راحتی بازسازی کرد و انجام داد. حالا هر چقدر این استخوان ضعیف باشه، چه از لحاظ ابعاد چه از لحاظ کیفیت، تعداد ایمپلنت ها طبعا باید بیشتر بشه.
آقای دکتر اهل سرعت هستین؟
بله بفرمایید.
امروز کلی آدم منتظرن که جواب سوال از شما بگیرم. من میدونم که شما با توجه به اون وجدانی که داری، با توجه به اون تعهدی که داری، دوست داری به تک تک عزیزان تمام و کمال جواب بدی، ولی من میخوام ازتون یه خواهشی کنم. امروز خیلی
مختصرتر
که بتونیم به عزیزان بیشتری راهنمایی کنیم، از حضور شما استفاده کنیم. پزشکان 88 هم در فضای مجازی دارم سوالاتتون رو که در این پخش زنده و مستقیم تصویری میپرسید میبینم. حتما جلوتر یه نوبت میزنیم، مفصل میریم سراغش و پشت سر هم این سوالات رو از آقای دکتر میپرسید. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 82.
دندون ایمپلنت میشه اگه دندون کناریش نیاز به درمان ریشه داشته باشه، مشکلی برای ایمپلنت ایجاد نمیشه؟ خیلی ممنون.
هیچ مشکلی نیست. بله. کرات این اتفاق میفته.
درسته. متشکرم از شما آقای دکتر جهنانی. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 83.
من میام سراغ این پخش مستقیم تصویریمون در پزشکان 88 و چند تا سوال پشت سر هم دیگه آقای دکتر از شما بپرسم. اول سلام به همه رفقایی که دارن سلام میکنن، آقا بهنام، خانم مریم و همه عزیزان دیگه که دارن میگن سلام. یه سوال پرسیدن سرکار خانم ماری، گفتن که مریم، فکر کنم اینجوری نوشتنش، گفتن که سلام آقای دکتر، عمر ایمپلنت چند ساله؟
این هم سوال جذابیه. والا قدیم که آغاز به کار شد، میگم دهه شاید 70 در ایران،
بله،
تصور ذهنی این بود که شاید ایمپلنت ها عمر محدودی داشته باشن، 5 سال، 10 سال. ولی هرچه گذشت در واقع ما مواجهه پیدا کردیم با ماندگاری و عمر طولانی مدت و چه بسا مادام العمر ایمپلنت ها. البته به یقین ایمپلنت ها نیز مثل دندان ها نگاهداری و ملاحظاتی دارن و باید کنترل بشن و مسائل بهداشتی هم کاملا رعایت بشه در بابشون.
درست. برم سراغ سوال بعدی آقای دکتر. خانم پری سیما پرسیدن که سلام، ممنون از برنامه‌های مفید شما، خواهش می‌کنم لطف می‌کنید از جناب دکتر سوال بفرمایید که شخصی که عمل قلب باز کرده می‌تونه ایمپلنت انجام بده؟
زمانی که این عمل قلب بازشون در واقع تمام شده تا فاصله زمانی ایمپلنت تقریبا یک مأخذ و معیاره و در چنین مواردی توصیه میشه که حتما پزشک با یک نامه کتبی از درمانگر قلبشون، پزشک متخصص قلبشون، کسب تکلیف و کسب اجازه کنن و به یقین محدودیت های هم جهت این بیماران باید اعمال بشه و فرض بفرمایید اگر داروهای رقیق کننده که عموما مصرف میکنن، خانواده وارفارین ها، کمارین ها، آسپرین ها و امثال هم، رو باید قطع کنن تا هینه جراحی خونریزی غیر قابل کنترلی حاصل نشه.
درسته. آقای علیرضا، آقای احسان و باقی رفقایی که گفتیم، ما در اون قسمت پیام خصوصی و یا همون دایرکت براتون سوال فرستادیم. یه نوبت بشنویم با هم دیگه. من جابجا میشم میرم کنار آقای دکتر، تصویرها و سوالاتی که اونجا فرستادید رو هم نشون آقای دکتر میدم. نوبت بعدی رو با هم بشنویم.
شماره 83.
من دندون نهفته داشتم، بالا نیومد و دیگه من ادامهش ندادم. به من گفتن که باید جراحی بشه، این دندونت برداشته بشه، بعد به اصطلاح ایمپلنت گذاشته بشه. ولی من دیگه به خاطر شرایط مالیش رفتم دندون به اصطلاح متحرک گذاشتم. خب این سوال از دکتر بپرسید که من با این دندون همینطور متحرک بگونم، مشکلی برای من پیش نمیاد؟
سرکار خانم، ببینید دندان متحرک یک درمان خیلی سنتی و قدیمیه که اون به نوعی باعث میشه دندانهای مجاور شما به دلیل گیر غذایی و عدم رعایت بهداشت کافی آسیب ببینه. ترجیحاً علم امروز توصیه میکنه که اون دندان نهفته شما جراحی بشه، احتمالاً پیوند استخوان هم نیاز هست و ناحیه مورد نظر شما با ایمپلن جایگزین بشه.
متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 84.
خب آقای دکتر، برم سراغ این تصویرایی که فرستادم. یکی از این چیزایی که فرستادن باز کنم، اونایی که تصویر داره. آقا علیرضا ماشاءالله چه موهایی دارن، یعنی عکس نمایشون رو در فضای مجازی دارم میبینم. تو ببینید ماشاءالله چه موهایی دارن. آقا علیرضا اگه داری من رو میشنوی سلام بده، اگه میبینیم که دست اینجا من برای شما تکون بدم. آقای دکتر این تصویر رو فرستادن، الان من واضحش رو بهتون نشون میدم، سوالشون رو بخونم. گفتن ممکنه با توجه به تصویر فک من راهنمایی بفرمایید که این گونه دندان‌های عقل که باعث آسیب به فک و بقیه دندان‌ها شده چجوری درمانی رو براش توصیه می‌کنید؟ آقای دکتر اینم تصویر واضحه، تصویر او پی جی که دارن آقای دکتر مشاهده می‌کنن، دندونه عمود به باقی دندونه داره در.
من با اجازه آقای طالبی یه ذره مجبورم مفصول توضیح بدم، چون باز این سناریویی که خیلی از مریضا باهاش مواجهه دارن. ببینید از سن 18 سالگی به بعد دندان‌های عقل توی عموم افراد شروع به رویش می‌کنه. اکثرا به دلیل رژیم غذایی ما در نسل‌های جدید مواجهه داریم با فک‌های کوچکتر و به مراتب ضعیف‌تر. طبیعتاً تو این فک‌ها دندان عقل جا و فضای کافی برای رویش نداره و اگر هم بخواد رویش کنه عموماً آسیب میزنه، گیر غذایی، پوسیدگی، فشار و اصطلاحاً تراکم و بی‌نظمی در دندان‌های جلوتر ایجاد میکنه. در رابطه با این دوست عزیزمون که اوپیجیشون رو من مشاهده میکنم، یک، دندان سمت راستشون شدیداً پوسیدگی داره که اکید توصیه میشه هر چه سریع‌تر این دندان کج نهفته در واقع خم شده رو به جلو جراحی شه. در رابطه با سمت چپشون هم به دلیل اینکه دندان عقل بالا نداره باز توصیه به خارج کردن میشه و جراحی.
درسته، متشکرم. داشتم پیدا میکردم ببینم اهل کجان که ماشنگا قشنگی دیدم بابل اینجا که این عکس گرفتم پایین این اوپیجی نوشته. یه دونه دیگر آقای دکتر نشونتون بدم. سرکار خانم عظیمی گفتن سلام، من یه خانم 40 ساله هستم. اونه که دارید تصویر ما رو میبینید آقای دکتر دارن تصویر رو میبینم. من نشونه این دوربین این طرف بدم ببینید این عکس رو اینجوری فرستادم برام، شما میتونید اینجوری بفرستیدش. گفتن یه خانم 40 ساله هستم، این هم عکس دندون هامه که جدیدن گرفتم. البته دندون عقل بالا سمت راست کشیده شده، دندون متحرک دارم برای بالا و پایین، هر دو فک میشه. راهنمایی بفرمایید بهتره که این پلن کنم یا کامپوزیت؟ اصلا دندون های من با این وضعیت جوابگوی این کارها هست یا خیر؟ آقای دکتر اینم تصویر او پی جی دندونشونه که الساخ کردن، سنجاق کردن به این تصویر و این سوال به افرستن.
خب باز من یه در واقع اشارهی داشته باشم. اولا که سرکار خانم، به یقین نواحی بیدندانی با توجه به اینکه شما 40 سالتونه و انشالله 100 سال بخواید عمر کنید و سالیان سال بعد بهرهوری کافی داشته باشید، برای جاهای بیدندانی اکید توصیه داریم که حتما جایگزین کنید به کمک ایمپلنت ها. اما در باب کامپوزیت خدمتتون عارضم که متاسفانه کامپوزیت ها یک سونامی شده و درمان های زیبایی دارن به نوعی جای درمان های ضروری و سلامتی بیماران رو میگیرن. توصیه خاصی من یا در این باب توصیه ندارم. بحث اول همیشه موردی رو که من به عموم مریض هام و عموم حالا مردم توصیه میکنم اینه که ابتدا به ساکن اگر معضلات درمانی دارن به یقین آنها باید مرتفعش ورود کنیم و بعد اگر حالا جایز بود و موارد واقعا ضروری بود در حوزه زیبایی همیشه خدماتی رو ارائه کرد.
دکتر اینه که سفید تره تو دندون عکس او پی جی میگیریم، اینا پرشدگی و خراب شدگیه؟
درود بر شما. بله آقای طالبی هم اشراف پیدا کردن بر دندون.
من در کنار آقای دکتر به عنوان دستیار وارد میشم، کم کم میخوام مطلب چیز اینجا نگم. آره دیگه یاد میگیریم از آقای دکتر فعلا تا بعد ببینیم حالا چیم شد حوزه تخصصی و کاری رو عوض کردیم. بریم سراغ یه بخشی به اسم بشنوید اما باور نکنید. گوش کنید بعد.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. تصور یه عده در مورد این پلنت اینه که بعد از انجامش محدودیت غذایی براشون به وجود میاد و نمیتونن به راحتی هر نوع خوراکی بخورن. اما نگران نباشید، بعد از بهبود و تکمیل درمان این پلنت هیچ محدودیت غذایی وجود نداره. در واقع 70% از نیروی دندون‌های طبیعی خودتون برای گاز زدن و لذت بردن از بسیاری از غذاهای مورد علاقتون رو به دست میارید. تصور اشتباه دیگه‌ای که بین بعضی از افراد رایجه اینه که با انجام این پلنت ممکنه مشکلات ظاهری و حتی گفتاری و کلامی برای فرد به وجود بیاد، در صورتی که اصلاً اینطور نیست، چون این پلنت‌ها و روکش اونها کاملاً شبیه دندون‌های طبیعی هستند و اتصالات اونها در استخوان فک خیلی خیلی محکمه. ضمن اینکه این پلنت دارای هیچ نوع حرکتی داخل استخوان فک نیست که با صحبت کردن، تلفظ فرد یا مکالمه اون دچار مشکل بشه. پس اگه طبق تشخیص پزشک متخصص نیاز به این پلنت دارید، با خیال راحت انجامش بدید و هر گونه تصور رایجی رو هم به راحتی و بدون تحقیق باور نکنید.
خب متشکرم و ممنونم که رادیو جوان و ساختمان پزشکان رو دارید گوش میکنید، با ما همراهید و شنونده هستید. امیدوارم نکاتی که مطرح میکنیم بتونه به بهداشت بیشتر دهان و دندان شما کمک کنه. یه خواهشی کنم لطفا دیگه این تصویرهای OPG رو نفرستید، چون نمیرسیم نشون آقای دکتر بدیم شرمنده شما میشیم و میخوام برم تو این پخش زنده و مستقیم تصویریه و سوالات شما رو اینجا پشت سر هم دیگه از این پخش مستقیم در پزشکان 88 بخونم. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 85.
من پسرم 8 سالشه، میخواستم ببینم دندون شیلی که داره میفته از پشت دندونا یه دندونای دیگه اصلی ها در میاد. میخواستم ببینم قبل اون که این انحراف پیدا کنه دندون شیلی ها رو بکشیم یا بمونه تا خودش بیفته.
با شما این آقای دکتر.
بله، قانون کتاب چنینه که جناب ابتدا باید یک عکس OPG تهیه بفرمایید و اگر ریشه دندان دائمی زیرین دندان اون شیری که شما مد نظرتون هست تقریبا بین حدوداً 1/2 تا 2/3 تشکیل شده بود، به یقین باید شیری خارج شه. ولی عموماً این اتفاق به صورت فیزیولوژیک و خدادادی میفته، مگر آنکه فضای کافی جهت جایگزینی و رویش دندان دائمی زیرین وجود نداشته باشه. به یقین تهیه عکس و مراجعه به دندانپزشک توصیه میشه.
متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 86.
همسر من 3 ماه پیش پرت شد داخل استخ و دهنش خورد به لب استخ. پیش متخصص رفتیم بابت یک از دندون که از ریشه خورد اومده بود کلن. میخواستیم ببینیم که چه کار ما باید بکنیم. گرچه به ما گفتن بایستی تراکم ایجاد بشه بابت اینکه بتونن پلنت دندون جلو داشته باشن، ولی یه راهنمایی میخواستم ببینم به چه صورتی.
والا به یقین باید عکسای رادیوگرافی تهیه بشه و اگر دندانهای جلوه، چون بحث زیبایی ایشون هم مطرح میشه، ترجیحاً اون ناحیه باید بازسازی استخوان بشه اگر استخوان کافی نیست و هرچه سریعتر جهت جایگزینی اقدام بشه. عرض کردم چند دقیقه قبل که گذر زمان خیلی وقتا سبب میشه که استخوان ناحیه شدیداً تحلیل بره و کار رو سخت‌تر میکنه. به عبارتی هرچه ما سریعتر جهت جایگزینی اقدام کنیم به نوعی فرایند بهتری خواهیم داشت.
متشکرم، ممنونم از شما. یه عزیز دلی پشت خط تلفن برنامه‌مون رفتن بررسی کردن، دیدن تنها فردی که هیچ دندون طمعی از اول نداشته ایشون بوده. امین قاسمی فر، سلام علیکم.
به نام خدا، سلام به تو، سلام به اهالی ساختمان پزشکان، کارشناس محترم برنامه.
میدونم که هم داری ما رو میشنوی هم داری میبینی امین جان.
آره، یه خود صدا اونجا فیدبک داشت.
آره، الان بررسی کردن دوستان و داره حل میشه. نگران نباش. خب چه خبرا؟
عرض کنم خدمتت که اول از همه بذار یه آماری از جمعیتمون رو بگم.
امین یه معکوس بکش.
باشه، سریع بگم. 86,009,360 نفر بودیم. الان شده 409 نفر، یعنی 49 نفر اضافه شد. خب این از این. برام سریع چند تا تیتر رو بگم. آقا سهم بیش از 50% مردم در پرداخت هزینه های سلامت، مطلبی است که بهش اشاره کرده معاون وزیر بهداشت و از ممنوعیت توزیع داروی سخت جنین هم تو داروخونه ها گفتن. نکته بعدی، پلمپ 3 تا محل غیر مجاز طب سنتی بوده تو مشکین شهر، که طور خدا معلوم حواسشون باشه در استفاده در واقع آنچه که در معلوم پزشکان میشه. ظرفیت تولید 16 میلیون دوز واکسن هپاتیت ب تو عرض و پاسو خبر خوب دیگه هست. پرداخت 4500 میلیارد تومان هم مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت دیگر خبر خوبیه که در واقع میتونم بگم. نکته آخرم هم بگم، سریع بگم آقا این داستان گردشگر پزشکی چقدر جذاب شده که من دیدم رایزن فرهنگی ایران اندونزی راجبش صحبت کرده بود که چقدر گردشگران حتی از اندونزی هم برای بحث‌های درمان هم به خاطر اعتمادی که دارن به پزشکان کشورمون و هم به خاطر هزینه‌های درمان میان. این ظرفیت فوق‌العاده‌ای است که برای کشور ما ایجاد بشه.
درسته. امین جان خیلی متشکرم ازت.
ارادت دارم. از آقای دکترم بعدم بپرسید که یه دست دندون مصنوعی برای مشتاق بخواد بذاره چی میشه که دیگه کارش راحت
بشه. به اونجا نرسیده. تهش این با یه پر کردن سطحی حل بشه. این شانس
تو خبر نداری.
خب باش. متشکرم از شما امین جان. ممنون. تا فرصت بعدی.
خدا.
شماره 88.
خب بیام سراغ دوباره این پخش مستقیم در پزشکان 88. سوال پرسیدن از شما آقای دکتر، گفتن که دندونی که روکش کردیم به نظر شما درسته که روکش رو برداریم ایمپلنت کنیم و جایگزینش کنیم؟
خیر، هرگز. اگر روکشی سلامت هست و مشکلاتی نداره توصیه نمیشه. تا روزی که آن روکش کار میکنه بماند، روزی که حالا احیانا به هر دلیلی شکست یا دندان زیرین پوسیدگی پیدا کرد یا غیر قابل درمان، حالا به صورت در واقع واژه خلاصه‌ای بخوایم بگیم، شد، اون موقع کشیده میشه و طبعا توصیه به ایمپلنت میشه.
آقای دکتر پرسیدن که، آقای احسان پرسیدن که زمانی که ارتودنسی داریم میتونیم ایمپلنت انجام بدیم؟
قطع به یقین در فاز ارتودنسی باید با پزشک ارتودنس مشورت بشه و طرح موضوع بشه. در این رویه ما داستان چنینه که برخی مواقع بیمار میخواد ایمپلنتی بذاره، فضا نداره، ارجاع داده میشه یا در واقع ارتودنس بستر رو یا فضا رو یا اون عرض رو، پهنا رو ایجاد میکنه و در زمانی که بیمار زیر اون سیم ها و براکت های ارتودنسی از جهت انجام ایمپلنت اقدام میشه.
درسته. من سوال بعدی بپرسم از شما آقای دکتر، گفتن سلام، خواهشاً جواب بدید، من وقتی چیز شیرین بخورم مثل خرما دندونام خیلی درد میکنه، ممنون میشم راهنمایی کنید.
به یقین این بیمار نیاز به ترمیم داره و پوسیدگی های دندانی حادث شده در دهانشون.
یه سوال دیگه آقای مهرداد پرسیدن، گفتن که سلام، قبلا دندون آسیا کشیده شده، در حال حاضر تشخیص پزشک اینه که دقیقاً زیر سینوس احتمال سوراخ شدن سینوس است. خواستم نظر آقای دکتر رو بدونم که همچین اتفاقی ممکنه بیفته.
پاسخ این سوال قبلا داده شد تو در واقع مطالبی که عرض کردم حضورتون. در مواردی که در فک بالا در نواحی خلفی ارتفاع کافی وجود نداره جهت جایگذاری یک در واقع ایمپلنت با طول کافی، کف سینوس باید تغییر پوزیشن داده شه، لیفت شه به بالا، که حالا روش های جراحی متفاوتی برای انجام این پروتکل وجود داره.
سرکار خانم الهام، آقای دکتر از شما پرسیدن که پسر من 18 سالشه اما هنوز دندون شیری داره و دندون ها هم روی همه، چیکار باید کنه، چه راهکاری داره؟
به یقین ایشون هم ابتدا به ساکن باید یک عکس او پی جی بگیرن. دو حالت مفروضه. حالت اولان که ایشون دچار میسینگ یا فقدان یا نبود دندانهای دائمیه، تعدادی از دندانهای دائمیه. جناب طالبی، حالا این مقولم شاید جذاب باشه برای مردم و شنوندگانمون، ما افرادی داریم که دندان کم دارن یا اصطلاحاً میسینگ و فقدان دارن، افرادی داریم که دندان اضافه دارن یا به اصطلاح سوپرنوموری دارن. این هر دوی این مسائل ممکنه مواجهه داشته باشیم باهاش، لذا این بیمارمون باید عکس او پی جی بگیرن. اگر دندان دائمی در زیر اون دندان شیری باشه که اکید توصیه میشه سریعتر کشیده شه، اگر نباشه بسته به شرایط باید در رابطه با جایگزینی و پر کردن فضای ناحیه شیری ها تصمیم گیری شه.
متشکرم از شما. بریم سراغ یه نوبت دیگه.
شماره 88.
سوالم اینه که دندونام ها جراحی لثه کرده و میخوام ایمپلنتش کنم، باید چیکار کنم که ایمپلنتش کنم؟
والا به یقین آن دکتری که جراحی لثه کرده اشراف داره دیگه. بله. کار خاصی ایشون لازم نیست انجام بده، دندانپزشک باید ورود کنه و عکس بگیرن و تعداد ایمپلنت احتمالاً جایگزین شه.
تجربه منه، میپرسن که دلگرم بشن بدونن اون کاری که دارن انجام میدن کار خیلی درست و مناسب تریه. دکتر میشه تو 30 ثانیه صحبت امروزمون رو راجع به ایمپلنت جمع بندی کنیم، به نکاتی که باید توجه کنیم و بگیم؟
خدمتتون عارضم آنی رو که امروز من به عینه میبینم پس از 30 سال کار کردن، آن است که سطح بهداشتی، سطح فرهنگی مردم و شناختشون نسبت به تمامی حوزه های درمان بسیار تعالی پیدا کرده و نگاه امروز مردم به مراتب آگاهانه تر و فراگیرتره. در سالهای شاید خیلی قدیم یا اوائل کار شاید بیماران به راحتی دندان رو میکشیدن و اهمیتی به درمان یا جایگزینی نمیدادن، ولی امروز روز واقعا من خوشحالم که جامعه ایرانی به این سطح از شعور و آگاهی رسیده، نه در حوزه دندان پزشکی، در تمامی حوزه ها واقعا سطح بهداشتی بسیار ارتقا پیدا کرده و مراجعات به موقع و اکثرا سریعی دارن، ولی متاسفانه شاید هزینه ها و بخش اقتصادی داره خب فشارهایی رو میاره که علی رغم آگاهی و میل باطنی منع اقدام هم خب گاهی داریم دیگه.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما جناب آقای دکتر شهریار جنانی، جراح و دندان پزشک و ایمپلنتولوژیست. خیلی سخت بود دکتر، این سه چهار بار که گفتم هلاک شدم. متشکرم که امروز کنار ما بودید، کنار ما جوانی ایرانی بودید، خیلی کنارتون نکات مفید یاد گرفتیم.
من هم ممنونم از جناب علی، جناب آقای طالبی و کلیه دستاندرکاران رادیو جوان که تلاش بسیار مبسوطی دارن که من دارم به عینه رویت میکنم در کنار شما هستم برای تعالی واقعا سطح آگاهی های درمانی مردم.
متشکرم. آقای دکتر اسمانو گفت آخرین قسمت برنامه این هفته است. دلم نمیاد اسم تک تک برنامه‌ای که دارن زحمت، تک تک عزیزانی که برای این برنامه دارن زحمت میکشن رو نگم بهتون. سرکار خانم مهدیه پهلوانی که طبقه پنجمون رو دارن بشنوید و باور نکنید که خانم ابوالحسنی زحمتشو میکشن، یا اون آیتم نسخه پیچی که داریم توی داروخونمون خانم دکتر مهتاب بهاری زاده هستن، امین قاسمی فر نازنین که هر روز در کنارمونه، حسن آقای معین درجه 1 که همیشه با اون خنده روی لبش ما رو داره همراهی میکنه، دکتر مهدی رسولی، فرزاد محمدی راد، مشبا، همه رفقای مهادی که امروز صدا بردار، دکتر اسدی، آقای مبینی، همه اهالی رادیو جوان که تلاش میکنن بتونیم یه قدم برداریم با برنامه ساختمان پزشکان در راستای سلامت شما. امیدوارم که هر موقع اومد غم اومد گریون کنه چشاتونو نتونه. تا فرصت بعدی و دوباره خدا نگهدار.
بروز بودن، استفاده از جدیدترین فناوری‌ها و امنیت مهمترین چیزهایی است که ما در این روزگار در انجام امور مالی به دنبال اون هستیم. پس در این 300 ثانیه همراه ما باشید تا بهترین انتخاب رو پیش پای شما قرار بدیم.
سلام، من امین قاسمی‌فر هستم و همراه هستیم در این برنامه با جناب آقای علیرضا غفوری، معاون عملیات پرداخت الکترونیک.
بروز بودن، استفاده از جدیدترین فناوری‌ها و امنیت مهمترین چیزهایی است که ما در این روزگار در انجام امور مالی به دنبال اون هستیم. پس در این 300 ثانیه همراه ما باشید تا بهترین انتخاب رو پیش پای شما قرار بدیم.
سلام، من امین قاسمی‌فر هستم و همراه هستیم در این برنامه با جناب آقای علیرضا غفوری، معاون عملیات پرداخت الکترونیک سامان یا همون سب که همتون میشناسید. می‌خوایم راجع به امور مالی، امنیت، بروز بودن و همه آنچه که من و شما بهش نیاز داریم در انجام مبادلات مالی با هم صحبت بکنیم. سلام باشید.
مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. خیلی خوشحال هستم که در خدمت مردم عزیزمون هستم تا بتونیم با هم راهکارهای ارتقای امنیت پرداخت الکترونیکی رو مرور کنیم.
خب جناب غفوری، ما راجع به مباحثی که تو حوزه خریدها و استفاده از کارتخوان‌ها و تراکنش‌های مالی با هم صحبت کردیم، شما نکات بسیار ارزشمندی بهش اشاره کردید، اما یک سری موارد هم مبتنی بر در واقع اینترنت از خریدهای غیر حضوری است، اونجا هم حتما ما یک سری ملاحظات امنیتی داریم دیگه.
بله دقیقاً، ملاحظات امنیتی تو حوزه پرداخت‌های اینترنتی بسیار مهمتر از پرداخت‌های حضوری مثل کارتخوان هست که اگر اجازه بدید من خیلی ساده و خلاصه به چند تا از مواردش اشاره می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
اگر بخوایم تقسیم کنیم پرداخت‌های اینترنتی که الان تو کشورمون هست، شاید بتونم بگم به دو دسته هستن، اونایی که مبتنی بر وبسایت‌ها هستن و اونایی که مبتنی بر اپلیکیشن‌ها هستن. توی پرداخت‌های اینترنتی مبتنی بر وبسایت‌ها یکی از نکات خیلی مهم اینه که ما مطمئن شیم درگاهی که داریم استفاده می‌کنیم در دامنه shaparak.ir باشه. اگر هر دامنه دیگه‌ای بود، در واقع اون درگاه درگاه جعلی هست و برای دزدیدن اطلاعات ما طراحی شده.
خیلی مهمه این نکته.
خیلی مهمه. ما کلاً 12 تا فقط شرکت پرداخت الکترونیک داریم که از shaparak و بانک مرکزی مجوز دارن. که سب در واقع یکی از اونا هست که
بیشتر... یکی از اونا که چه عرض کنم، سرآمد اونا هست با میزان تراکنش هایی که در سال در منطقه و خاورمیانه داره بهش اشاره شده و میزان اعتمادی که به شرکت الکترونیکی پرداخت سامان یا همون سب شده، بنابراین میشه گفت یکی از بهترین هاست تو این حوزه. و البته خود سایت 724 که واردش بشید و برنامه کاربردی که اونجا در واقع بتونید نصب کنید، همین اطلاعاتو در اختیار شما قرار میده.
بله بله. پس مجدد از شنوندگان محترم خواهش میکنم موقعی که میخوان خرید اینترنتی تو سایت های اینترنتی بکنن، موقعی که وارد درگاه میشن کامل به اون آدرس وبسایت تو براوزرشون دقت بکنن. حتما باید خط بشه به shop.parak.ir و https باشه.
این نکته رو باید تو مرورگراتون دقت بکنید دیگه، https و اون شاپرک نقطه آیا.
حالا بپردازیم به